أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبيدة الحزاء قال قلت لأبي جعفر عليه السلام حدثني بما أنتفع به. ابو عبیده حزاء که میگوید به امام باقر علیه السلام گفتم سخنی برای من بگو که ازش بهره‌مند بشم. فقال یا ابا عبیده اکثر ذکر الموت. ابو عبیده زیاد به یاد مرگ باش. فانه لم یکثر انسان ذکر الموت الا زهد فی الدنیا. هیچ کسی زیاد از مرگ یاد نکرد مگر آنکه زاهد در دنیا و بی رغبت به دنیا شد. کتاب شریف اصول کافی باب و ذم دنیا و زهد فیها حدیث 13 باب هست. خب سخن پیرامون حقوق کودک بود. برخی از حقوق حقوق قانونی کودک هست و برخی از حقوق حقوق اخلاقی کودک هست. از حقوق اخلاقی کودک این است که برای حفظ فرزند از آفات، از بیماری های گوناگون، اگر وضع مالی ولی خوب هست براش عقیقه کنه. مباحث مهم عقیقه رو محضر شما عزیزان خواندیم. عرض می کنم که عقیقه دعا هم داره. در روایاتی دعای عقیقه ذکر شده. عرض می کنم که وسائل جلد 21 صفحه 426 کافی از این 15 جلدی ها جلد 11 هم صفحه 401، از اون چاپ های 8 جلدی جلد 6 صفحه 31، باب القول علی العقیقه حدیث 4، محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد ابن یحیی است، صاحب نوادر هست که خودش آدم خوبی بوده لکن از ضعفا زیاد روایت داره. عرض می کنم ان احمد ابن الحسن احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال هست. عن عمرو ابن سعید، احمد ابن حسن فتحیون جزو بنو فضال هست که خذو ما رووا ذروا ما رأوا، به روایاتشون اخذ کنید اما نظرشون را نگیرید، چون نظر نادرستی در عرصه امامت دارند. عن عمرو بن سعید، عمرو بن سعید مدائنی هست، فتحیون ولکنه ثقه. عن مصدق بن صدقه، او هم فتحیون ولکنه ثقه. عن عمار بن موسی، عمار بن موسی هم فتحیون ولکنه ثقه. پس اسم این روایت رو میگذاریم موثقه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اردت ان تذبح الحق عقیقه قلت یا قوم انی بریء مما تشرکون. این آیه شریفه را که اقتباس از آیه 78 و 79 سوره انعام هست، در آیه کلمه مسلمن نیست، لذا گفتیم اقتباس. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفاً، این روایت مسلمان هم دارد، و ما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا من المسلمین. اللهم منك ولك، بسم الله، الله اکبر، در وافی داره بسم الله و بالله. اللهم صل على محمد و آل محمد و تقبل من فلان ابن فلان، اسم مولود را ببره، مثلا اسم مولود محمد هست، اسم باباش علی است، بگه تقبل من محمد ابن علی، ثم تذبح. این دعا رو که خوندید بعد از این دعا ذبحش میکنی. خب دعا هست و در دعا ما سند محکم نمیخواهیم، گرچه این سند قوی و سند قابل توجهی بود. بعد سخن از این هست که بخشی از گوشت مستحب است به قابله داده بشه، اگرم قابله ای در کار نبود به مادر بخشی داده میشه، او هم اون بخش رو صدقه میده. مستحب است تا طبخ لحم عقیقه مستحب است آبگوش درست کنند، کباب نه. ولا تشوا علی النار. و جماعتی از مؤمنین رو دعوت کنند، حداقل 10 نفر، این حداقلش. حالا اگر هرچه بیشتر بودند بهتر. عرض می کنم که در من لا یحضر مقنعه شیخ مفید نهایه شیخ طوسی کتاب های قدما داره، اگر نخواست آبگوش بپزه تقسیم کنه بین فقراء مؤمنین و اهل ولایت. عرض می کنم که مسئله دیگر، یکره ان یکسر شیئا من عظامها، از استخوانهای این گوسفند شکسته نشه، چون در معتبره کاهلی آمده است که ولا یکسر العظم، استخوان شکسته نشه، تیکه تیکه میکنند و میپزند. مکروه است که والدین از عقیقه چیزی را بخورند. مرحوم شیخ در نهایه گفته اکل جایز نیست، چون تو روایت هست ولا یأکل هو ولا احد من عیاله علی العقیقه. روایت کاهلی دارد که لا تطعم الام منها شیئا. خب این کراهت هست و حکم کراهتی، ولیکن با توجه به این که در کلمات بزرگان عدم جواز نیست، دست از این ظهور در تحریم بر می داریم و حمله بر کراهت می کنیم که مشهور از فقهای ما مثل شیخ صدوق ابن ادریس، یحیی ابن سعید حلی، محقق حلی، علامه و دیگر بزرگان گفتند. به این ترتیب پرونده بحث عقیقه را می‌بندیم. دومین چیزی که باز به عنوان حق اخلاقی کودک عرض می کنیم، ختان و سبیه، پسر بچه رو مستحب است که روز هفتم او را ختنه کنند و البته تأخیر هم جایز است. روایات زیادی در این عرصه بله. اونی که نوشتن بذارید بخوانم فرمایششون رو. آیا کراهت خوردن از عقیقه شامل جد پدری می شود؟ آنچه که مهم است این که در روایت تعبیر ام داره، تعبیر والدین هست. والدین انصراف به پدر و مادر داره، درست است. جد و جده هم ابوین هستند، ولیکن ظهورش در پدر و مادر بلا واسطه هست. عرض می کنم محضرتون که قصه ختان رو بسیاری از بزرگان رضوان الله تعالی علیهم ذکر کردند. آدرس کتاب کافی جلد 6 صفحه 35 هست، از اون 8 جلدی هاست، از اون 15 جلدی ها جلد 11 هست صفحه 410. روایت سکونی است. آدرس عرض می کنم کافی است. عزیزانی هم که خوب با وسائل مأنوسند، جلد 21 صفحه 434 حدیث 4 باب 52 احکام الاولاد، حدیث 4 جلد 21 صفحه 434. عرض می کنم که علیون ان ابی، علی ابن ابراهیم از پدرش، سند رند کافی است. ان نوفلی ان سکونی، مفصل این سند رو گفتیم که سند معمول به کافی است. عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله تحروا اولادكم يوم السابع فانه اطيب واطهر واسرع لنبات اللحم وان الارض تنجس من بول الاغلفه 40 صباحا. تحروا اولادكم يوم السابع، روز سوم، روز هفتم اولادتون رو پاکیزه کنید. در عرض می کنم که کتاب خصال هست، ختنوا اولادکم. در قرب الاسناد هست اختتنوا، ختنه کنید. تحرو هم مراد در اینجا همون ختنه کردن هست. فانه اطیب و اطهر و اسرع لنبات لحم. خب فرض اینه که این بچه است، باید گوشت بر بدنش بروید. معصوم می‌فرماید این ختنه سبب می‌شود گوشت زودتر بر بدن این مولود بروید. با توجه به سند معتبر این حدیث باور کنیم اینها رو، اونی که از معصوم رسیده، طب سنتی، اگر مستند به فرمایشات معصومین باشد، فرمایشاتی که به سند خوبی مثل این روایت رسیده کیست که منکرش باشد؟ اونی که منکر هستیم این از کسانی بخوان با نام طب سنتی مردم رو سرکیسه کنند. سرکیسه کردن مردم به نام طب سنتی ما این رو نادرست میدانیم و سوء استفاده از روایات اطرت سلام الله علیهم اجمعین هست، خصوصا که وزارت بهداشت ما طب سنتی رو با ضوابط به رسمیت شناخته. حاشیه‌ای بود، پرانتزی بود، باز کردیم و بستیم. و اسرع اول نبات الله و ان الارض تنجس من بول الاغلف 40 صباحا، زمین نجس می شود از بول ختن نشده. اغلف یعنی طفلی که ختنه نشده. من بول الاغلف 40 صباحا. مرحوم علامه محمد تقی مجلسی در ذیل این حدیث میگوید اما در بالغ چرا تنجس لمخالفته لله تعالی؟ بر بالغ لازم است که بره خودشو ختنه کنه. و طفل لمخالفت ابویه لسنت رسول الله، و در طفل به خاطر مخالفت ابوینش با سنت پیغمبر هست. و کأنه تنجس ولا تطهر 40 یوما. این تنجس رو اینطوری معنا کرده، تا 40 روز پاک و پاکیزه نمی شود. به نظر می رسه در این روایت نظر به اثر وضعیش دارند. اگر 40 روز سرزمینی نجس باشد چه زیانهایی دارد؟ بول اغلف همین زیانها رو دارد. خب عرض می کنم محضرتون که این روایت سندش سند معتبر هست و به پدر می گوید شما این کار رو انجام بدید. روایت دیگر، روایت مسعدت ابن صدقه هست. روایت مسعدت ابن صدقه باب همین کافیه 11 جلدی صفحه 408 هست. وسائل 21 صفحه 435. ابواب و احکام الاولاد باب 52 حدیث 5 هست. عرض می کنم که سند این چنین هست: علی ابن ابراهیم در وسائل گفته و عنه، مراد از عنه از علی ابن ابراهیم. عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه. هارون ابن مسلم، بله، عرض می کنم که این روایت در روایتی است که راویش روایات زیادی داره، هر دوشون هم هارون ابن مسلم هم مسعدت ابن صدقه. هارون ابن مسلم ابن سودان رو نجاشی گفته است الکاتب سر من رعائی کان نزولها کان نزلها. او آیا دختر هم ختنه می شود؟ در دختر چیزی به نام خفز مقابل ختنه مطرحه. کان نزلها و اصله الانبار یکنا ابوالقاسم ثقتون له وجهون. و در مجموع این راوی روایتش مورد اعتماد هست. راوی دیگری که در اینجا آمده جناب مسعدت ابن صدقه است. نجاشی گفته است العبدی یکنا ابا محمد روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن لهو کتب. مرحوم شیخ طوسی در زمره رجال امام باقر علیه السلام نقل کرده و گفته آمیون. کشی گفته است بتریون. بتری ها طایفه ای از زیدیه هستند که منحرفند. در کامل و زیارات در سند 139 حدیث واقعه. به هر حال هارون ابن مسلم توثیق داره ولی مسعدت ابن صدقه توثیق این چنینی نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اختنوا اولادکم لسبعت ایام. بعد از اینکه 7 روز از ولادتشون گذشت ختنشون کنید. فانه اطهر و اسرع لنبات اللحم، مثل همون روایت قبلی. و ان الارض لتكره بول الاغلف. ارض کراهت دارد بول اغلف رو. علامه در تحریر دارد لا یجوز و تأخیره الی البلوغ. مستند علامه هم اطلاق روایاتی است که متضمن امر ولی هست. مرحوم علامه میگوید نمی شود به این اطلاق استناد کرد چون در صحیحه علی ابن یقطین تصریح شده است که لا بأس بالتأخیر و انه یجب الختانو. او یستحب اذا ولد المولود و هو مستور الحشفه کما هو القال فلو ولد مختونا خلقتا سقط. اگر بچه مختونا متولد شد این ختنه ساقط خواهد بود. بنابراین برای این بحث بیشتر از اینی که گفتیم برای اصل استحقاق استحباب ختان بیشتر از این حرفی نیست. حرفی که هست این است: آیا تأخیر ختان الی البلوغ، عبارتی که الان علامه در تحریر داشت، جایز است یا جایز نیست؟ این رو انشالله میگذاریم برای بحث بعدی. مثل این که برخی از دوستان هم موافق این بحث پنجشنبه بعد از ظهر نبودند. این جمع بین الحقین هم درس گفتیم هم کمتر گفتیم، به احترام اون دوستانی که موافق نبودند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.